ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 9 خرداد سال 1397 خورشیدی برابر با 3 می سال 2018 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که اکنون اینجا در استودیو همراه ماست.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواستند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را پس بگیرد. این لایحه هفته گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و سپس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی فرستاده شد. روز گذشته این کمیسیون با افزودن 8 شرط آن را تصویب و برای بحث و رأی‌گیری به هیئت رئیسه مجلس فرستاد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در بخشی از این نامه که به امضای 63 نفر از نمایندگان رسیده گفته شده که ایران و غرب تعریف متفاوتی از تروریسم دارند. به ادعای نویسندگان نامه، سازمان‌هایی مانند حزب الله لبنان، حماس، حشد شعبی در عراق و انصار الله یمن گروه‌های مقاومت اسلامی هستند و در حالی که کشورهای غربی این گروه‌ها را تروریسم می‌نامند. حسن روحانی تاکنون به این نامه واکنشی نشان نداده است. اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز چهارشنبه انتخاب شدند. علی لاریجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس و مسعود پزشکیان و علی مطهری به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. هر دو نفر از نامزدهای فراکسیون امید مجلس هستند. در دور بعدی رأی‌گیری محمد علی وکیلی، علی اصغر یوسف نژاد، علی رضا رحیمی هر سه از فراکسیون امید و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی و اکبر رنج برزاده از فراکسیون ولایی مجلس به عنوان دبیران هیئت رئیسه این نهاد انتخاب شدند. همچنین اسدالله عباسی، بهروز نعمتی و محمد آشوری نیز 3 عضو ناظر هیئت رئیسه در مجلس دهم هستند. علی لاریجانی برای بار سوم به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است. در خبر دیگر، و بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنرمندان هنری و همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند. در این نامه که به امضای هنرمندانی مانند پرویز پرستویی، تحمینه میلانی، فاطمه معتمداریا، علی مصفا و باران کوثری رسیده، از آقای روحانی خواسته شده برای ورود و خروج هنرمندان و بهره‌مندی آنها از حق طبیعی کار و فعالیت اقدام کند. کانون کارگردانان سینمای ایران نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار لغو ممنوعیت فعالیت‌های هنری سینماگران دوران پیش از انقلاب شده است.
ممنون از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما حالا چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. واکنش رهبر جمهوری اسلامی به تعرض جنسی گروهی در یکی از دبیرستان‌های تهران.
تعبیر آیت الله خامنه‌ای در این نامه که تأکید میکنه به قوه قضاییه که حدود الهی جاری بشه، دست کم برای بنده خیلی روشن نیست در این پرونده. ببینید، یه پرونده ایست که هنوز اصل تجاوز رو باید تعریف کرد که چگونه بوده.
اقدام به خودسوزی یک شهروند ایرانی در آلمان. نامه مهدی کروبی که نوشته است گویا تعیین کننده سرنوشت حصر اسرائیل خواهد بود.
آقای کروبی رسیده به این ارزیابی که تغییری در حصر رخ نخواهد داد به جز همین دوراهی، یعنی مرگ یکی از طرفین.
انتخاب مجدد علی لاریجانی به ریاست مجلس و وضعیت آینده این مجلس.
در مجلس دهم در واقع میشه گفت که هیچ فراکسیونی اکثریت قاطع نداره و هر سه فراکسیون عملا به رأی همدیگه نیاز دارن اگر بخوام به یک اجماعی برسن.
دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه اعلام کرده است که پروژه‌های مربوط به ایران را متوقف کرده. گزارشی در این زمینه خواهیم شنید. تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از انتشار گزارشی مبنی بر تعرض جنسی گروهی در یکی از دبیرستان‌های تهران به آن واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواست تا حدود الهی را درباره محکومان اجرا کند. یک روز پیش از آن رهبر جمهوری اسلامی در جمع دانشجویان گفته بود که مدیریت قوه قضاییه در دستان او نیست. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به این اقدام کم سابقه رهبر جمهوری اسلامی.
داستان آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی معین در منطقه 2 تهران توسط یکی از مسئولان مدرسه و پیامدهای آن به بیت آیت الله خامنه ای نیز رسید و رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 8 خرداد در نامه خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه این خبر را جنایتی خواند که موجب اندوه و تأسف شده است. در دومین و آخرین جمله این نامه آمده است: مقتضی است پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید. روز دوشنبه وبسایت خبر آنلاین خبر مربوط به این آزار جنسی گروهی را منتشر کرد و سپس ویدیوهایی از فرد مسئول حین صحبت درباره اتهام‌هایش نیز منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش این خبر را تایید کرد. با این حال هنوز جزئیاتی از پرونده و اتهامات فرد مسئول منتشر نشده و روشن نیست که آیا بحث تعرض در است یا تجاوز یا تشویق به فساد. با این حال آیت الله خامنه ای خواستار اجرای حدود الهی برای این پرونده شده بدون آنکه اشاره کند منظورش کدام حدودات است. محمد جواد اکبرین دینپژوه مقیم فرانسه در توضیح عبارت حدود الهی در نامه آیت الله خامنه ای به رادیو فردا چنین میگوید:
تعبیر آیت الله خامنه ای در این نامه که تاکید میکنه به قوه قضاییه که حدود الهی جاری بشه، دست کم برای بنده خیلی روشن نیست در این پرونده. ببینید، یه پرونده ایست که هنوز اصل تجاوز رو باید تعریف کرد که چگونه بوده، شکل تجاوز رو باید تعریف کرد. ببینیم اصلا مصداق حدودی که در شریعت آمده به طور خاص قرار میگیره یا نمیگیره، یا صرفا هرچه که در قانون مجازات آمده یک مصداق کلی رو مثلا در نظر میگیرن و بر اساس اون عمل میکنن. به خاطر اینکه ببینید، ما در شریعت یه سری مفاهیم تعریف نشده، مثلا کودک‌آزاری جنسی فرض کنید، یا این رفتاری که بین این معلم و دانش آموزان اتفاق افتاده مصداق کدوم یکی از اشکال تجاوزه. چون هیچ کدوم از اینها مشخص نشده، این که ایشون ارجاع بده به حدود الهی برای من خیلی روشن نیست. حتی اکثر کاری که اینا ممکنه بتونن در مواردی مشابه بکنن استناد به ماده 640 قانون مجازاته که بین 3 ماه تا 1 سال حبس ممکنه در نظر بگیره، یا مثلا 74 ضربه شلاق، یا مثلا جزای نقدی.
آقای اکبرین دینپژوه بنا به دلایلی معتقد است که نامه آقای خامنه‌ای بیش از هر چیز دیگری گویای یک عمل یا ژست سیاسی است.
ابهامی که هم در اصل تجاوز هم در شکل تجاوز هست، هم هنوز به پرونده رسیدگی نشده، هم این عبارتی که در نامه آقای خامنه ای هست، منو به این فکر میندازه که این رفتار بیش از این که یک رفتار حقوقی باشه یک رفتار سیاسیه. به خاطر اینکه آیا قوه قضاییه قبلن به مواردی از این دست رسیدگی میکرده یا نمیکرد؟ اگه میکرده شما این نامه رو الان برای چی دادی؟ چه فرقی با دفعه قبل اتفاق افتاده؟ اگر نمی کرده چرا در دفعه قبل شما نامه نمی دارید مثل پرونده آقای طوسی و دیگران؟ پس شاید واکنشی باشه به اعتراضات عمومی که علیه قوه قضاییه هست و شب قبلش هم دانشجوها پیشش خیلی تأکید کردن روی این موضوع، منتها اون اعتراضات بخشیش کارگریه، بخشیش صنفیه، بخشیش سیاسیه. این بی‌خطرترین جایی بود که آقای خامنه‌ای میتونست وارد بشه، ضرری به هیچ جا نرسونه، در یک پرونده‌ای که نه سرش مشخصه نه تهش مشخصه ایشون هم بیاد یه جمله‌ای بگه که در موج احساسات عمومی مثلا یک وجاهتی برای رهبری محسوب بشه.
خبر تجاوز و تعرض جنسی فردی که در نظام جمهوری اسلامی اختیارات و قدرت دارد در افکار عمومی زنده کننده یک پرونده دیگر نیز هست. پرونده سعید طوسی قاری قرآن و از اعضای شورای عالی قرآن که گفته می شود از قاریان محبوب آیت الله خامنه است. در سال 1395 رسانه ها پرونده تعرضات جنسی آقای طوسی را علنی کردند. این پرونده ها از سال 1390 با شکایت خانواده های تعدادی از شاگردان آقای طوسی باز شده بود. سعید طوسی در این پرونده تبرئه شد و یکی از شاکیان بیت رهبری را از عوامل نفوذ در این پرونده و حکم نهاییش معرفی کرد. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه جایگاه افرادی که پرونده های این چنینی دارند نظیر مسئول مدرسه یا قاری قرآن را نکته مهم و کلیدی می داند.
جایگاه آقای سعید طوسی و همچنین جایگاه ناظر مدرسه مهمه. آموزش پرورش مرکز آموزش انسان هاست، مرکز تربیت انسان هاست. وقتی ناظم این کار رو میکنه در حقیقت کل اون نظام آموزشی هم به نوعی دیگه سوال میبره و اون نظام آموزشی باید در مقابل رفتار درستی انجام بده تا بتواند حتی خودش یه مقدار از این آسیب مبرا. این خاطر جایگاه سعید طوسی به نوعی مهم بود چون قاری قرآن بود و جایگاه این ناظم هم خیلی مهمه. این فرق میکنه با تعرض یک نفر در خیابان به یک فرد دیگر.
این نخستین بار نیست که مسئله آزار جنسی دانش آموزان توسط معلمان یا مسئولان سیستم آموزشی منتشر می شود و افکار عمومی را جریحه دار می کند. در خرداد ماه سال 94 ناظم یکی از مدارس تهران پس از شکایت والدین چند دانش آموز در مورد کودک آزاری با حکم دادگاه به شلاق 2 سال محرومیت از فعالیت‌های آموزشی و 2 سال تبعید محکوم شد. مسئله افزایش آگاهی درباره تعرض‌های جنسی و آموزش حریم خصوصی به کودکان یکی از مواردی است که به گفته کارشناسان میتواند تعداد وقوع چنین اتفاقاتی را کاهش دهد. سند آموزشی 20C یونسکو یکی از سندهایی است که از طریق سیستم آموزشی سعی در ارتقای دانش کودکان و محصلان درباره جنسیتشان، مسائل جنسی و حق و حقوقشان بر بدنشان دارد. ایران در سال 2015 خود را متعهد کرد که تا سال 2030 این سند را به اجرا در بیاورد. با این حال انتقادات بسیار شدیدی از جمله از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به اجرای شدن این سند مطرح شد. آیت الله خامنه ای بارها در سخنرانی هایش اعلام کرده است که این سند آموزشی مغایر با استقلال جمهوری اسلامی و سیستم آموزشیش است.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون را در میان گذاشتند.
جناب رهبر معظم انقلاب، درود بر تو که سریعا عکس العملشون دادی، ولی اینها ایزگم کردنه پاکسازی فساد رو باید از بیت مقام معظم رهبری شروع کنیم. سعید طوسی با ده ها شاهد که حاضرن در دادگاه بیان و شهادت بدن باید محاکمه بشه که جلوی فسادهای پایین تر در جامعه گرفته بشه. این تلاش های مذبوحانه حاصلی برای شما و بیت پرفساد شما در بر نخواهد داشت و اینو بدونید مردم بیدارتر و هوشیارتر از آن هستن که شما فکرشو میکنید.
موضع‌گیری خامنه ای در ارتباط با مسئله آزار جنسی فقط به فقط ترسش از سرنگونی و اصلا پاشیدگی رژیم مرتجعشه که میخواد بدین وسیله با این موضع‌گیری چند تا امتیاز برای آبروی رفته و شخصیت بیشرمش کسب کنه. فقط مسئله خامنه این هست.
ملت عزیز ایران، سعید طوسی قاری قرآن تجاوز و تبرئه شد به خاطر اینکه ما ملت سکوت کردیم. تمامی دانش آموزان کشورمان تقاضا داریم همگی حمایت کنیم از خانواده های تعرض و سوء استفاده شده. در یکی از مدارس آمریکا ترور انجام شد. فردای آن روز همه دانش آموزان به خیابان‌ها ریختند و حمایت کردند از خانواده‌های داغ دیده. اگر جلوی این آزار جنسی را نگیریم، فردا روزی همین بلاها بر سر فرزندان ما ملت هم خواهد آمد. به پا خیزید دانش آموزان برای حمایت از خانواده های تعرض شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک پناهجوی ایرانی که درخواست پناهندگیش رد شده بعد از ظهر روز سه‌شنبه خود را در شهرداری کوچکی در جنوب غربی آلمان به آتش کشید. پس از خاموش کردن شعله‌های آتش، پناهجوی یاد شده با هلیکوپتر به بیمارستان انتقال یافت. گفته می‌شود سوختگی این پناهجوی ایرانی عمیق است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نام این پناهجوی ایرانی هنوز اعلام نشده و به نوشته روزنامه اشتوتگارتر نخریشتن این پناهجوی 35 ساله ظاهراً به قصد پایان دادن به زندگی خود بعد از ظهر سه‌شنبه در شهرداری کوچک گوپینگر در جنوب آلمان دست به خودسوزی زده. بر پایه گزارش پلیس این پناهجوی ایرانی حوالی ساعت 13 وارد این شهرداری شده و ضمن گفتگو با دو کارمند زن از آنها ابتدا طلب کمک کرده و سپس برگه ای را که در آن رد تقاضای پناهندگیش ذکر شده بود نشان داده. این دو کارمند به گفته پلیس به این پناهجوی ناامید ایرانی اطمینان می‌دهند که به او کمک کنند. ولی ناگهان این پناهجوی 35 ساله عصبانی شده و از کوله پشتی خود یک بطری که درون آن مایه آتش‌زا قرار داشته به روی لباس خود ریخته. این دو کارمند زن بعد از این حرکت وحشت زده جای خود را ترک می‌کنند و سپس پناهجوی ایرانی خود را به آتش می‌کشد. همزمان یک کارمند مرد شهرداری به کمک پناهجو میشتابد و با چند حوله شعله‌های آتش را خاموش می‌کند. بعد گروه نجات از راه می‌رسد و پناهجو با هلیکوپتر راهی بیمارستان می‌شود. به گفته مقام‌های شهرداری گوپینگر در جنوب آلمان تمام علائم و نشانه‌ها حکایت از آن داشته که این پناهجوی ایرانی به قصد آتش زدن خود وارد سالن انتظار شهرداری شده بود. پس از این حادثه درهای شهرداری به روی مراجعه کنندگان بسته شد. گفته می شود سوختگی این پناهجوی 35 ساله ایرانی عمیق است و در شرایط جسمانی وخیمی به سر می برد. این واقعه در حالی اتفاق افتاده که شمار پناهجویان ایرانی در آلمان رو به افزایش گذاشته. بر پایه تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان آلمان، شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در ماه چهارم سال جاری میلادی نسبت به ماه سوم نزدیک به 60% افزایش یافته. همین آمار میگوید پس از سوریه پناهجویان ایرانی مقام دوم را در ماه آوریل امسال از آن خود کردند که این امر تا کنون بی سابقه بوده. برای جلوگیری از افزایش شمار پناهجویان، دولت آلمان همچنین تصمیم گرفته امسال در 5 ایالت بزرگ مراکزی راه اندازی کند که متقاضیان پناهندگی ابتدا در آنها اسکان می‌یابند، سپس به درخواستشان رسیدگی می‌شود و در صورت رد تقاضا از همین مراکز به کشورهایشان اخراج می‌شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان سال 88 که از سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد، روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای نوشته است که تعیین کننده سرنوشت حصر اسرائیل خواهد بود که به گفته او یا ما زودتر می‌رویم و یا آن دیگری. این نامه که تاریخ 9 خرداد در زیر آن ذکر شده، خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نوشته شده و روز چهارشنبه در وبسایت سهام نیوز وابسته به این حزب منتشر شد. درباره این نامه، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را جویا شده و ابتدا ارزیابی او را از تفسیر مهدی کروبی درباره تعیین سرنوشت حصر پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
خب به نظر میرسه که مبتنی بر یک ارزیابی از واقعیت‌های جاری در فضای سیاسی ایران، آقای کروبی رسیده به این ارزیابی که تغییری در حصر رخ نخواهد داد بجز همین دوراهی، یعنی مرگ یکی از طرفین. خب باید تأکید کرد که این ارزیابی همزمان متکی هستش بر اصرار خود آقای کروبی و همینطور البته آقای موسوی و خانم رهنورد بر اظهار نظرها و مطالبات خودشون در سال 88 و پس از کودتا انتخاباتی، و به نوعی در همین اظهار نظر و نامه اخیر هم آقای کروبی دوباره تاکید میکنه که انتخابات 88 یک انتخابات مضحک و فرمایشی بوده و با تقلب و مهندسی انتخابات رئیس جمهور مستقر تداوم پیدا کرده برای یک دوره دیگه ریاست جمهوریش. خب این ایستادگی آقای کروبی بر مواضع خودش، و فراموش نکنیم همزمان نامه مهمی که نوشت خطاب به رهبر جمهوری اسلامی زمستان سال پیش و تأکید کرد بر ضرورت اصلاح ساختاری در کشور، و یک بار دیگه و به صراحت در نامه که به گمان من نامه تاریخی بود، آقای خامنه ای رو مسئول همه وضعیت موجود توصیف کرد. خب با این مواضع و با این رویکرد ها طبیعی است که آقای کروبی یک داوری واقع بینانه داره که تغییر وضعیتی در هست به شکل معنیدار رخ نخواهد داد.
صحبت آقای کروبی درباره این هست که راه حل تمام شدن این موضوع حصر مرگ خود یا کسی است که دستور حصر رو داده، اما شما فکر میکنید که واقعا با مرگ مثلا کسی که دستور حصر رهبران جنبش سبز رو داده مسئله حصر تمام میشه، رفع حصر اتفاق خواهد افتاد؟
من ابتدا اجازه میخوام این رو اضافه کنم که حتی با درگذشت یکی از محصوران هم این مقوله پایان نخواهد یافت، یعنی یک بحران ایجاد خواهد کرد مجدد برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، چیزی که حتی آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با اون به رهبر جمهوری اسلامی تذکر داده بود و هشدار داده بود که این میتونه مشکل ساز بشه و خودش یک بحران ایجاد کنه. بماند که خب طبیعتاً محصوران 3 نفر هستن و این وضعیت میتونه همچنان ادامه پیدا کنه، اما در سوی دیگرش با توجه به مجموعه شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در چند سال اخیر بوده در رابطه با بیماری آقای خامنه‌ای، خب این بحث همواره مطرح بوده، ولی پرسش جدی اینه که آیا در صورت درگذشت شخص اول نظام این هست الزاماً به پایان خواهد رسید؟ این به پرسشی که نمیشه با قاطعیت در موردش پاسخ داد، چون یک بزنگای تعیین کننده خواهد بود فقدان آقای خامنه ای و اینکه پس از اون کدام باند از قدرت و کدام جریان سیاسی دست بالا رو در حاکمیت سیاسی خواهد داشت. آیا سپاه پاسداران کاملا یک تاز عرصه سیاست خواهد بود و در اون مقطع آیا رهبر جانشین اساسا ضرورتی برای این تغییر وضعیت خواهد دید یا نه، یک رهبر میانه رو رأس هرم نظام خواهد نشست و اون طبیعتا این ادامه هست رو دیگه به هر حال غیر ضروری تشخیص خواهد داد. اما در هر حال من گمان میکنم که همچنان مسئله هست گریبان کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای رو گرفته، به ویژه با توجه به این تاکیدهای آقای کروبی و اصرارش بر مواضع رادیکال و آوانگارد خودش.
آقای کاظمیان، آقای کروبی نامه‌ای که نوشته خطاب به اعضای حزب اعتماد ملی هست برای اینکه بار دیگه درخواست بکنه که استعفای او را از دبیر کلی حزب اعتماد ملی قبول کنن و راه رو باز بکنن برای اینکه فضای دیگری در حزب برقرار باشه، چه چالش‌هایی حزب اعتماد ملی باهاش روبرو هست که اینقدر آقای کروبی اصرار داره بر این قبول استعفای او به عنوان دبیر کل؟
یک واقعیت اجتناب ناپذیری که گریبان حزب اعتماد ملی رو گرفته، مثل بسیار دیگر از جمعیت سیاسی در ایران امروز و حتی تاریخ سیاسی معاصر ایران، اتکای اون به یک شخص محوری و مهم هستش که در مورد حزب اعتماد ملی طبیعتاً جایگاه و ویژگی و نقشی که آقای کروبی ایفا می‌کرده کاملاً متمایز بوده و محوری بوده برای این حزب. اختلاف رویکردها و تحلیل یا مواضع سیاسی که تقریبا میشه گفت دست کم دو طیف از فعالان سیاسی و اعضای حزب اعتماد ملی داشتن، به ویژه بعد از کودتا انتخاباتی 88 و در چند سال اخیر و به خصوص با توجه به عدم حضور خود آقای کروبی، خب این به نوعی فعالیت‌های حزب رو با افت و خیزهای متعددی روبرو کرده و این فراموش نکنیم همش داره در یک بستری رخ میده که یک سرکوب گسترده و عامی اساساً متوجه احزاب منتقد هستش. طبیعتاً در یک چنین وضعیتی آقای کروبی تلاش میکنه که
حزب مستقل از حضور ایشون که تاکید کرده چون امکان حضور و حل و فصل اختلاف اعضا رو نداره، خب به این روند تشکیلاتی خودش رو ادامه بده. هرچند که به نظر میرسه که کار آسونی برای حزب اعتماد ملی نیست و ای بسا که دچار یک تعارض‌ها و چالش‌ها و اختلاف‌های جدی بشن.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما علی لاریجانی با کسب 147 رأی در برابر 123 رأی محمد رضا عارف بار دیگر به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. مهرداد قاسمفر در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه پارلمانی ایران، ابتدا از او درباره دلایل انتخاب مجدد لاریجانی به ریاست مجلس و شکست عارف پرسیده است. احسان مهرابی:
در مجلس دهم در واقع میشه گفت که هیچ فراکسیونی اکثریت قاطع را نداره و هر سه فراکسیون عملا به رأی همدیگه نیاز دارن اگر بخوام به یک اجماعی برسن. فراکسیون امید اون بخشیش که در واقع به اصلاح طلبان مربوط میشه، چون فراکسیون امید در واقع فراکسیون حامیان دولت بود که بخشی از اونها اصلاح طلب بودن اما بخشی تنها حامی دولت بودن، مانند چهرهای مانند آقای جلالی یا نعمتی. اونها بعد از اینکه در انتخابات سال اول هیئت رئیسه شکست خوردن، عملا با فراکسیون حامیان آقای لاریجانی ائتلاف کرده بودن، اما این ائتلاف به نوعی اونها را راضی نمی کرد و اونها احساس می کردن که حامیان آقای لاریجانی با وجود اینکه شاید بیش از 50 نفر به صورت جدی در مجلس نیستن اما بیشترین امتیازها رو میگیرن. از سوی دیگه دولت آقای روحانی هم عملا آقای لاریجانی رو بیشتر به رسمیت میشناخت تا فراکسیون امید را و این باعث شده بود که به هر حال اینها در این دوره بخوان به صورت مستقل نامزد بشن. هرچند که رأی آقای عارف امروز به نسبت سال اول در واقع افزایش پیدا کرده، یعنی 114 رأی در مرحله اول در قبال 103 رأی و همینطور 101 رأی آقای لاریجانی، رأی بالایی محسوب میشه، ولی به هر حال باز این فراکسیون اکثریت قطعی رو نداره و باز هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده و انتخابات امروز در واقع تنها یک نوع قدرت نمایی فراکسیون امید بود. این انتخابات به دلیل انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آینده هم قابل توجه هست.
تأثیرش بر انتخابات آینده ریاست جمهوری چی هست؟
به هر حال علی لاریجانی فردی است که برخی از نزدیکانش دارن تلاش هایی میکنن که اون را به نوعی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح بکنن. از سوی دیگه حتی ممکنه که محمد رضا عارف این نگاه را باز داشته باشه که بخواد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد بشه. در این میان اصلا این که به هر حال وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده چگونه خواهد بود هم به هر حال هنوز جمع‌بندی دربارش وجود نداره و اعضای دولت آقای روحانی هم به نوعی ممکنه دنبال افرادی باشن. قاعدتا در این میان طیف‌ها و گروه‌های مختلف به نوعی سعی می‌کنن که راهشون رو از همدیگه جدا بکنن تا در انتخابات پاسخگو نباشن در قبال اقدامات همدیگه. وضعیت انتخابات آینده مجلس هم به هر حال وضعیتی است که هنوز مشخص نیست، یعنی رد صلاحیت‌های شورای نگهبان خیلی در اون انتخابات تاثیرگذار هست، ولی خب قاعدتا در اون انتخابات هم گروه‌های سیاسی از الان دارن برنامه‌ریزی می‌کنن و به هر حال اینکه آقای عارف تلاش کرده که قدرت نمایی بکنه در برابر آقای لاریجانی قاعدتا میتونه ریش یک زمینه هایی مرتبط با اون انتخاب و این دو انتخابات هم داشته باشه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی. در ثانیه‌هایی که وقت داریم برسیم به خواندن چند خبر کوتاه برای آگاهی شما شنوندگان. بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنری همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند. منابع نفتی در سوئیس گزارش دادند که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی حدود 100,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. بر اثر سقوط هواپیمای ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی دو خلبان آن کشته شدند. کانون کارگردانان سینمای ایران با ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار لغو ممنوعیت فعالیت‌های هنری سینماگران دوران پیش از انقلاب شد. در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه نیز اعلام کرد پروژه‌های مربوط به ایران را متوقف کرده است. به دلیل خروج آمریکا از برجام، شماری دیگر از شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز مجبور شدند در مورد ادامه همکاری با ایران تصمیم بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوک اویل دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا، فعلاً قصد ندارد پروژه‌های مربوط به ایران را دنبال کند. شرکت لوک اویل روسیه همراه مرسک دانمارک و شرکت نفت و گاز دولت اندونزی تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه توسعه میدان نفتی آب تیمور در نزدیکی اهواز امضا کرده بودند. توقف همکاری با ایران به لوک اویل محدود نمی شود. در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، چندین شرکت اروپایی اعلام کردند به دلیل خطرات ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود در ایران را متوقف می‌کنند. بر اساس فهرستی که خبرگزاری روسی اسپوتنیک منتشر کرده، شرکت نفتی توتال فرانسه، شرکت فرانسوی گاز و انرژی انجی، شرکت کشتیرانی مولر مرسک دانمارک، بزرگترین شرکت حمل محموله‌های دریایی، شرکت زیمنس آلمان، شرکت نفتی انی ایتالیا، شرکت‌های بوئینگ و ایرباس، شرکت ساگا انرژی نروژ از جمله شرکت‌هایی هستند که از توقف فعالیت‌های خود خبر دادند. شرکت فولاد دانیلی ایتالیا که در پی توافق هسته‌ای با ایران قراردادی 1,800,000,000 دلاری امضا کرده بود نیز گفته است در آینده نزدیک فعالیت خود را در ایران متوقف می‌کند. شرکت لویدز بریتانیا و شرکت کشتیرانی سوئیسی MSC بازل که از بزرگترین شرکت‌های کانتینر بر جهان است، از شرکت‌هایی هستند که گفتند به طور موقت کار خود را در ایران متوقف می‌کنند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت این هفته درباره خروج شرکت توتال از ایران گفت توتال 60 روز وقت داشت که 10 روز آن هم گذشته است که از آمریکا مجوز بگیرد، اما اگر مجوز تهیه نشود شرکت چینی CNPC جایگزین آن می شود. او گفت دولت فرانسه هم می تواند در این 60 روز با دولت آمریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکره کند. بیژن نامدار زنگنه درباره اقدامات صورت گرفته برای فروش نفت ایران همچنین گفت با هر دو کشور چین و هند برای انتقال و فروش نفت صحبت شده و این صحبت‌ها ادامه دارد. به گفته او از لحاظ انتقال پول مشکلاتی وجود دارد که برطرف کردنش کاری است که باید در مذاکره با اروپایی‌ها برطرف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از آن که ایران حاضر نشد مذاکره مجدد بر سر برجام را بپذیرند، با وجود مخالفت اروپا، روسیه و چین از برجام خارج شد و در پیان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در 3 تا 6 ماه آینده دوباره اعمال خواهند شد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، برخی از این تحریم‌ها از 6 ماه اوت برابر با 17 مرداد و شماری دیگر از 4 نوامبر برابر با 13 آبان به مرحله اجرا در خواهد آمد. دلیل تعیین این تاریخ‌ها انقضای دوره‌های 90 روزه و 180 روزه معافیت ایران از تحریم‌هاست که پیشتر توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پایان اردیبهشت ماه تأکید کرد که اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند، فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. در مقابل ایران می‌گوید حاضر به مذاکره بر سر مسائلی مانند برنامه موشکی خود نیست. تهران همچنین گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای به جز بحران یمن را رد کرده و در حال حاضر مشغول گفتگو در مورد بحران یمن با کشورهای اروپایی است.
گزارشی بود از حمید فاطمی. اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این لایحه را با تعیین پیش شرط‌هایی از جمله تفسیر مصداقی تروریسم از طرف ایران مشروط کردند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری میان کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 میلادی تصویب شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست از او درباره روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
نظام بانکی ایران برای همکاری با بانک‌های خارجی راهی جز پذیرش برخی مقررات بین‌المللی که البته عمدتاً همون توصیه‌های FATF هستن نداره. دولت با این هدف 4 تا لایحه به مجلس برده، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با پولشویی، از جمله اصلاح قانون فعلی مبارزه با تروریسم و از جمله لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. این لایحه حدود 6 ماه از آبان 96 در نوبت بود. 30 اردیبهشت بالاخره به صحن علنی رسید. جناب تونرو البته قبلش تلاش کرده بود اون رو برای 6 ماه از دستور کار خارج کنه که دولت مخالفت کرد. چند بار هم تونروها سعی کردن پای آقای خامنه‌ای رو وسط بکشن که البته علی لاریجانی در مجلس گفت آقای خامنه‌ای گفته من دخالت نخواهم کرد. نهایتاً کار به صحن علنی رسید. در صحن علنی تشنج شد. نزدیک بود کار به درگیری برسه که مجلس لایحه رو برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون امنیت ملی فرستاد. این بار جریان تونرو تلاش کرد کمیسیون رو تحت تاثیر قرار بده. در یک اقدام کم سابقه اعضای اصولگرای کمیسیون ابستراکسیون کردن، کمیسیون را رسم ندن که نتونه لایحه رو تصویب کنه و البته فشارهای تبلیغاتی خودشون رو هم ادامه دادن. نهایتاً عصر سه‌شنبه این لایحه با یک رأی خیلی پایین، مجموعاً 11 رأی از 23 عضو تصویب شد. این که ناگهان جناب تندرو سکوت کرده، حداقل یک سکوت تاکتیکی، و نفس این که کمیسیون پذیرفت 6 شرط یا پیش شرط به لایحه الحاق بکنه، میتونه نشانه‌هایی از این باشه که جریان تندرو تا حدی به موفقیت دست پیدا کرده و تا حدی تونسته دغدغه‌های خودش رو به کرسی بنشونه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید به جریان تندرو در کمیسیون امنیت ملی مجلس، علت مخالفتشون با این لوایح چه است؟
حرف اصلی جریان تندرو این هست که تصویب این لوایح کمک‌های مالی ایران به حزب الله لبنان و گروه‌های مسلح ضد اسرائیلی یا گروه‌های مسلح شیعه رو دشوار می‌کنه. شاخه نظامی حزب الله هم توسط آمریکا، هم اروپا، هم اتحادیه عرب، تقریبا توسط تمام جهان یک گروه تروریستی شناخته میشه. ایزن گروه حماس. این قوانین دست نهادهای مثل سپاه پاسداران برای تأمین مالی این گروه‌ها رو کمی می‌بنده. با توجه به اینکه آمریکا کلیت سپاه پاسداران رو یک گروه تروریستی میدونه، ممکن هست حتی سپاه پاسداران هم در داخل حداقل توسط برخی از بانک‌های خصوصیمون تحریم بشه. و نهایتاً این که تصویب این لوایح راه رو برای همکاری مالی ساختار بانکی ایران با جهان باز میکنه. مشکل تحریم‌ها البته به قوت خودش باقی است، ولی جناب تندرو ماهیتاً با هر طرحی که منجر به ارتباطات بین‌المللی یا خروج ایران از انزوا بشه مخالف است. در یک کلام میتونم بگم که این قوانین و انضباط مالی، این آزادی بی قید و شرط فعلی اصولگرایان نظامی امنیتی، مخصوصا سپاه پاسداران یا بخش‌های ویژه اون مثل سپاه قدس، رو از بین میبره.
الان آقای مهدوی آزاد، توضیحاتی که از سوی برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مطرح شده این هست که پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مشروط شده. الان این شروطی رو که اینها مطرح کردن چقدر اجرایی و قابل اجراست و پیامدهای حقوقی برای ایران در پی نخواهد داشت؟
واقعیت این است که حق به تحفظ یا شرط و پیش شرط یک اصل بین المللی است، اما نمیتونه ماهیت لایحه یا ماهیت قانون رو عوض کنه. آنچه که تا الان به عنوان پیش شرط ها یا شروط جناح تندرو مطرح شده، اساسا در تضاد با ماهیت این قوانین هستند. ببینید، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خودمون میگه که ساختار بانکی ایران از کشورهای مثل سودان و افغانستان هم مخشوش تره و ایران یکی از هدف‌های اصلی تامین مالی تروریست و پولشویی در دنیاست. آنچنان که آقای علی مطهری هم گفته، در جریان تصویب این لایحه نه تنها کارشناسان و مقامات شورای عالی امنیت ملی علاوه بر دولت که حتی دفتر رهبری هم مداخله کردند. بنابراین این کار به جایی رسیده که حکومت در مقابل یک دوراهی است، راهی جز تصویب این قوانین و اجرای اون آنچنان که جامعه جهانی میخواد و تمام کشورها دارن اجرا میکنن وجود نداره و اگر قرار باشه خواسته های جناح تندرو حتی یکی از اونها اجرا بشه، این لوایح عملا از بین میره و ساختار بانک ایران در واقع ایزوله خواهد شد. احتمال دوم این هستش که به شکل ظاهری بر روی کاغذ آنچنان که در جمهوری اسلام ایران خیلی معمول هست چیزی رو تصویب بکنن، اما دولت‌ها در پشت پرده برن کار خودشون رو بکنن.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. حالا از شما دعوت میکنم یک بار دیگر به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشان را در میان گذاشتند.
آقای سید علی خامنه‌ای، به جای افطاری دادن با پول بیت المال به زلزله زدگان برس که زیر چادرها با فقر و بدبختی همدار معاش میکنند. مگر نمیگویید ماه رمضان ماه برکت است، باید دست فقرا را گرفت؟ پول مال باختگان کجا رفت؟ آیا حق کارگران را خوردن؟ فکر میکنید نماز روزه شما عرفان و شرعن قبول است؟ آه و ناله 80 میلیون ملت پشت سر شماست. لعنت خدا بر شما باد که 40 سال با دروغ و حیله رأس کار آمده اید.
آقای خامنه ای، موشک‌های شما در عربستان که کارایی نداشت، همسایه اسرائیل شدید که بزنید اسرائیل رو داغان کنید. 4 تا موشک انداختید ولی اسرائیل آنچنان توی دهن شما زد که ندانستید کدام طرف فرار کنید. موشک‌های شما فقط به درد رژه رفتن و شعار دادن می‌خورد. حیف آن پول که حرام کردید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رهبران حماس میگویند با میانجیگری مصر به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل دست یافتند. ادعایی که مقام‌های اسرائیل آن را تایید نکردند، اما فضای این منطقه در روز چهارشنبه آرام گزارش شده است. ایالات متحده آمریکا خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه در پی درگیری‌های اخیر در این منطقه شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
اسرائیل گروه حماس که از بیش از یک دهه پیش کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، یک گروه تروریستی می‌داند. از همین رو هم از جمله خبرگزاری رویترز می‌نویسد مقام‌های تل آویو خبر برقراری آتش‌بس را تایید نمی‌کنند. اما آن سوی خط مرزی مقام‌های حماس و جهاد اسلامی از پایبندی به آتش‌بسی خبر دادند که به گفته آنها با میانجیگری مصر به دست آمده است. این خبر ساعتی پس از آن اعلام شد که از سوی نوار غزه راکت پرانی به سوی اسرائیل به مجروح شدن 3 سرباز اسرائیلی انجامید و اسرائیل نیز از بمباران برخی تأسیسات نظامی حماس در نوار غزه خبر داد. گزارشی از تلفات فلسطینی در پی این حملات منتشر نشده است. اسرائیل میگوید مکانهایی که در نوار غزه هدف گرفته شده انبار پهپادها، تأسیسات نظامی و اماکن ساخت راکت و تجهیزات انفجاری بوده است. از زمان بروز آخرین جنگ میان اسرائیل و حماس این اولین بار بود که راکت‌هایی از نوار غزه به شهر نتیوت در جنوب اسرائیل رسید و به یک خانه اصابت کرد. حال در پی این تحولات سخن از آتش‌بس است. وزرای متعددی در اسرائیل این خبر را تکذیب کردند، اما اسرائیل کات وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است حملات از صبح چهارشنبه متوقف شده و اسرائیل این پیام را رسانده که اگر این حملات ادامه یابد پاسخ اسرائیل بسیار قوی تر از گذشته خواهد بود. به گفته آقای کات همه چیز بستگی به حماس دارد. حماس و جهاد اسلامی میگویند حملات راکتی در روزهای اخیر در واکنش به کشته شدن بیش از 110 فلسطینی در هفته‌های اخیر و درگیری‌های مرزی بین فلسطینی‌ها و سربازان اسرائیلی بوده است. مرز بین اسرائیل و نوار غزه در هفته‌های اخیر شاهد تنش بسیار شدیدی بوده و فلسطینی‌ها تظاهرات طولانی را در این نقطه مرزی تدارک دیدند و این تظاهرات به درگیری‌های مرگبار منجر شد. محاصره غزه توسط اسرائیل و مصر از زمان به قدرت رسیدن حماس موجب فشار اقتصادی شدیدی به این منطقه شده است. حماس میگوید تظاهرات هفتگی اخیر در آستانه 70 سالگی تشکیل کشور اسرائیل برای تلاش برای بازگشت مردم در غزه به خانه‌هایشان در آن سوی مرز در اسرائیل بوده است. اما اسوشیتد پرس می نویسد یکی از مهمترین دلایل این اعتراضات تلاش برای شکستن حصر اقتصادی بوده است. نرخ بیکاری در نوار غزه بیش از 50% گزارش شده و قطع مداوم برق از جمله مشکلات اساسی در این منطقه است.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. اما شماری از سینماگران سرشناس ایرانی در اقدامی اعتراضی اعلام کردند که چهارشنبه شب در ضیافت افطاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت نخواهند کرد. این هنرمندان دلایل شرکت نکردن خود در این مراسم را مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران و رسیدگی نشدن به آنها عنوان کردند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
به نظر من واکنش شماری از هنرمندان ایرانی که برنامه افطاری روحانی رو تحریم کردن در وهله نخست نشون دهنده افزایش نارضایتی ها و انتقادات نسبت به عملکرد روحانی هست. این بخش کسانی هستن که در دو انتخابات گذشته عمده شون برای رأی جمع کردن رأی برای روحانی فعال بودن و الان نه تنها بخشی از اونها اظهار ناامیدی میکنن بلکه به معترضان و منتقدان روحانی تبدیل شدن. از زاویه دیگه هم این جمع به تازگی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران فعال شدن و بعضن گرایش‌های محافظه‌کارانه هم دارن که تا به این حد به صراحت دارن نظرات انتقادی خودشون رو عنوان میکنن، نشان دهنده این هستش که ترس عمومی جامعه هم ریخته و همه به نوعی در انتظار یک اتفاق بزرگ سیاسی برای تغییر هستن.
آقای افشاری، از دیدگاه شما تا چه حد حمایت هنرمندان و سینماگران از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 به کمکش اومد و تا چه حد این تحریم مجلس افطاری حسن روحانی به او ضربه خواهد زد؟
دو انتخابات 92 و 96 قطعا عامل اثرگذاری بوده. نمیتونم اینو با قطعیت بگم که اگر اینا حمایت نمی‌کردن روحانی هم پیروز نمی‌شد، ولی بخشی از این آرا نزدیک به 24 میلیونی که روحانی در انتخابات سال گذشته به دست آورد متعلق به همین نیروها هستش که به حال همه موافقین و مخالفین اذعان دارن که این سلبریتی ها امروز در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم ایران اثرگذار هستند. اما روی برگردانی اینها هم حداقل این معنا و پیام رو داره که روحانی و گفتمان حالا اعتدال و برنامه سیاسی اعتدال دچار ریزش ملموس پایگاه اجتماعی شده و همین روند ادامه پیدا بکنه قطعا این جریان در انتخابات‌های آینده با بحران جدی مواجه میشه.
آقای افشاری، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست خبریش با رسانه‌ها در رابطه با تحریم ضیافت افطاری حسن روحانی به وسیله هنرمندان و سینماگران گفته دولت هرچه بتونه و از دستش بر بیاد برای مردم انجام میده. بعد هم یک بیت شعر از حافظ خونده که مصداق بودن دولت در حال روزی بد و در تاریکی و در میانه گرداب و دریاست و میگه که کجا حال ما رو بیخبران نشسته در ساحل میدونن. شما تصور میکنید این هرچه دولت از دستش برآید و دولت در گرداب و منتقدان بیخبران نشسته در ساحل، آیا توصیف حال روز فعلی دولت روحانیه؟
ببینید این شعر بخشیش توصیف دولت روحانی است و بخشیش که وقت منتقدان هست درست نیست. ببینید دولت روحانی در شرایط بسیار سخت اقتصادی کشور رو تحویل گرفت و بعد از اون هم اوضاع کماکان نابسامان بوده و جمهوری اسلامی در کفگیرش در اداره امور اقتصادی جامعه به تعقیب خورده. اما آقای نوبخت در اینجا از مسئله فصلت می‌ورزه و حرفش قابل قبول نیست که دولت هر کاری میتونسته انجام داده. افطاری مشابهی رو آقای روحانی با فعالان اقتصادی، کارشناسان، کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی اقتصاد ایران داشته و در اونجا مستقل از بخش‌های دیگه‌ای که در وضعیت نابسامان اقتصادی ایران نقش دارند، انتقادات صریحی رو عملکرد اقتصادی خود دولت مطرح کردن. یعنی دولت روحانی حالا مستقل از تعیین‌های ساختاری، مشکلات موجود، خودش هم سیاست‌های درست یا اجرای کارآمدی رو نداشته و از این منظر وارد انتقاد شد. منتها هنرمندانی که تحریم کردن فقط به جنبه اقتصادی اشاره نکردن، اونها انتقادات در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی را مطرح کردن، به خصوص خلف وعده دولت در گشایش‌های فرهنگی در حل مشکلات هنرمندان. از این منظر هم اونها فرود کردن مسئله زندانیان سیاسی و اساساً یه انتقاد بزرگترشون این هستش که این افطاری‌ها بیشتر جنبه‌های تشریفاتی و ظاهری داره و چه بهتر که اصلا اینا برگزار نشه و هزینه هایی که خرج میشه صرف جویی بشه. در مورد دومم آقای نوبخت باز هم در این زمینه اشتباه میکنن. اتفاقا هنرمندان از طرف مردمی که دقیقاً در بدن شرایط هستن و آمارهای اقتصادی رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن دارن حرف میزنن. اون اتفاقا در وسط ساحل هستن. نه بچه واسه از منظر اونها آقای نوبختی که صرفا چشم مشخصه داره از عملکرد دولت دفاع میکنه فرد بیخبر محسوب میشه.
آقای افشاری، این هنرمندان و سینماگران که امروز تا بدین درجه معترض هستند تا به حال کجا بودن؟
به نظر من خب بخش از هنرمندان شاید به تازگی در طول سالیان اخیر متوجه مشکلات شدن و یا چه بسا احساس میکنم که الان هزینه برای بیان این گونه نظرات انتقادی بالا نیست و قابل تحمله.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین بخش مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. این هفته به مناسبت درگذشت ناصر ملک مطیعی از کارنامه و اهمیت جایگاه سینمایی او خواهید شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در گذشت ناصر ملک مطیعی، بازیگر سرشناس سینمای قبل از انقلاب ایران، در هفته گذشته بازتابی گسترده در جامعه داشت و باعث شد تا سینما بار دیگر در صدر خبرها قرار گیرد. از آقای ملک مطیعی به عنوان نخستین ستاره سینمای ایران یاد می شود که به مدت 3 دهه در بالاترین سطح محبوبیت سینمای ایران فعالیت می کرد.
ناصر ملک مطیعی، اولین نام افتخارآمیز سینمای ایران که مترادف با هنر، خلاقیت و قدرت بازیگری است.
او فعالیت در سینما را با بازی در صحنه کوتاهی از فیلم واریته بهاری ساخته پرویز خطیبی در سال 1328 آغاز کرد و با بازی در فیلم ولگرد ساخته مهدی رئیس فیروز در سال 1331 به جایگاه یک ستاره رسید. پس از آن با فیلم 4 راه حوادث ساخته ساموئل خاچیکیان نظر منتقدان را جلب کرد و مسیر حرفه‌ای کارش را تا سال 1357 و وقوع انقلاب بی‌وقفه ادامه داد. ناصر ملک مطیعی از اوایل دهه 40 شمسی با بازی در فیلم‌هایشون کلاه مخملی ساخته اسماعیل کوشان و با معرفت‌ها ساخته حسین مدنی در قالب شخصیت جاهل و کلاه مخملی ظاهر شد و موفقیت در ارائه تصویری خواست از این قشر باعث شد تا پایان دوره فعالیتش از او به عنوان نمونه ترین بازیگر ایرانی در ارائه نقش جاهل‌ها و لوطی‌ها در سینمای ایران یاد شود.
وقتی به سن اون بودم هیچ جای عالمو ندیدم، یا تو کار بودم یا تو ورزش. راه خونه و زورخونه تنها راهی بود که بلد بودم. نه چیزی دیدم نه چیزی خواستم. اما حالا که هر روز صبح جلو آینه سفیدی موام داد میزنه، چلچلی بهار و تابستونم تموم شده و تو سرازیری زمستونم، بعد طوری گیر افتادم.
امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینمایی، در تحلیل نقش‌آفرینی های آقای ملک مطیعی و تداوم محبوبیتش به مدت 3 دهه در سطح اول سینمای ایران چنین میگوید:
ناصر ملک مطیعی دوام محبوبیتش رو مدیون تنوع نقش‌هاش و ویژگی‌های فیزیکی خودش. بخشی از این ویژگی‌های فیزیکی رو تبدیل به کلیشه کرد، کلیشه‌هایی که خوب جواب داد و از طرف مردم پذیرفته شد، از جمله حرکت دست‌ها، بالا انداختن ابرو یا مثلا تک کلام‌های خاصی که براش نوشته می‌شد و سعی می‌کرد واقعا بازیگری رو یاد بگیره. تنوع ژانرها و کارگردان‌های متفاوتی که تجربه کرد نشون میده که این آدم دوست داشت روز به روز بر غنای کارنامه هنری خودش اضافه کنه و حتی به طرف کارگردانی هم کشید تا این تنوع رو خودش باعث بشه. نمونش مثلا مردها و جاده ها یا فرار از حقیقت که فیلمنامه هر دو رو با همکاری شاملو نوشته بود.
با موفقیت فیلم گنج قارون در میانه دهه 40 و تثبیت محمد علی فردین به عنوان ستاره جدید، اندکی از محبوبیت ناصر ملک مطیعی کاسته شد. اما نمایش فیلم قیصر در سال 1348 و موفقیت خیره کننده آن، آقای ملک مطیعی را بار دیگر به سطح اول سینما بازگرداند. ایفای نقش فرمان در این فیلم و اجرای خاطره انگیز این نقش به عنوان شخصیتی وفادار به آموزه‌های جوانمردی، ملک مطیعی را وارد فهرست بازیگران اسطوره‌ای ایران کرد.
از اون طفل محسوبی اسمتش کردم. من از نصفش رسیدم خانده ای. کی؟
آرمان.
گفتم کی؟ دست بزن خانده ای. چرا حرف نمیزنی خانده ای؟
من سراغ منگل.
ای بی معرفت های نولوتی.
شخصیت سینمایی ناصر ملک مطیعی با صدای دوبلورهایش ایرج ناظریان و چنگیز جلیلوند تکمیل می شد. آقای جلیلوند درباره شکلگیری شخصیت سینمایی او چنین به یاد می آورد.
آقای ملک مطیعی این نقشی که ایفا می کردن تو فیلم به اصطلاح لوتی و جاهل و یا هرچی خواستین اسمشو بذاریم، این یک شخصیتی بود که خب ما داشتیم در جامعه همون دیگه، منتها اینجا دیگه یک جوری سینمایی درست کردن که واقعا نشون بدن یه جاهل، یک پیشرفت، یک لوتی محل چجوریه. به هر حال گویندگی که به جای ایشون میکردم یه گویندگی بود که واقعا به جای کسان دیگه این کارو نمیکردم، حتی اگر که همین نقشم آرتیستای دیگه بازی میکردن به این راحتی و به این سلاوتی که به جایشون صحبت میکردم صحبت نمیکردم. این صدا رو فقط گذاشتم برای آقای ملک مطیعی که واقعا در خور شأن بازیگر ایناش بود.
با موفقیت قیصر، ملک مطیعی هرچه بیشتر در قالب بازیگر نمونهی شخصیتهای جاهل به مدت یک دهه با کت و شلوار مشکی، پیراهن سفید و کفش چرمی نکتیز و البته با کلاه مخملیش پرده سینماها را تسخیر کرد. در این راه صدا و گویش خاصی که چنگیز جلیلوند برای ناصر ملک مطیعی آفرید نقش مهمی داشت. آقای جلیلوند میگوید شکلگیری گویش این شخصیت مستقل از اجرای خود ملک مطیعی بود.
هیچ کدوم از این هنرپیشه ها، هیچ کدوم این بازیگرای که من به جاشون صحبت میکردم، هیچ گونه دخل و تصرفی تو گویش من نداشتن. این گویشی بودی که من خودم انتخاب کردم و خودم گذاشتم روش. همینطور که یک شیوهی که صحبت میکردم به جای فردین، خدا رحمتشون کنه، اون مخصوص خودش بود، جای دیگه ای صحبت نمیکردم. یا بیشتر فیلمای بهروز وثوقی که صحبت کردم، این صدا فقط مخصوص خود اونها بود. مثلا در فیلم توقی من وقتی که به جای استاد بهروز وثوقی صحبت کردم، تیپی که گذاشته بودم روش کاملا متفاوت بود. تو همون تیپ ناصر ملک مطیعی هم بازی کرده بود، دیده بودین که. ولی خب اون تیپ جاهلی و اون شکل گفتار و گویشی که داشتم با اون فرق داشت، انگار که دو تا آدم حرف میزنن. نه متاسفانه یا خوشبختانه هیچ وقت هیچ کدوم از این بازیگرها هیچ ادعایی نداشتن راجع به این که چه جوری صحبت بشه جاشون، چه کار بکنن. ولی خب ملک مطیعی فیلمی که بازی میکرد خب جای طنز زیاد داشت و من از نظر دیالوگ یه مقدار بیشتر از خود دیالوگ فیلم، بیشتر از سناریوی فیلم به جای این آقایون، مثلا آقای ملک مطیعی صحبت میکردم. مثلا اون مزه پراکنی ها و اون چیزای طنزی که البته بی مورد نبود، با مورد بود، به جا استفاده میکردم، خیلی می نشست روی صورتش و تماشاچی از این چنین گویشی خیلی خوشش می اومد. به هر حال یک کامبینیشن بود از صدای من و بازی ایشون که نتیجه داد و مردم به خاطرشون سپرده شد و به یادگار موند. به هر حال الانم که ایشون فوت کردن میبینین که چقدر مردم واقعا متاثر شدن که این اتفاق افتاده.
ناصر ملک مطیعی در مسیر اجرای نقش جاهلان در سینما دو جایزه سپاس دریافت کرد، یکی برای فیلم رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دیگری برای فیلم ثقاب به کارگردانی زکریا هاشمی. آقای هاشمی از ایفای نقش ملک مطیعی در این فیلم چنین به یاد آورده است.
فیلم خشت آینه رو اومد ملک مطیعی تو استودیوی گلستان اومد دید، دوست بودیم و ازش خواستم آقای ملک مطیعی بخوام با شما اگر اجازه بدی کار بکنم، کار اول منه، رول اول بازی کرد. گفته خودش میگفت یکی از بهترین کارهای من بعد از 25 ساله. فرمان سینمای فارسی اصلا دست ایشون بود.
با وقوع انقلاب سال 57 ناصر ملک مطیعی هم مانند فردین و بهروز وثوقی نتوانست به فعالیت سینماییش ادامه دهد. تلاش برای بازگشت گروهی از بازیگران قدیمی مانند فردین و ملک مطیعی به سینما در فیلم برزخی ها با توقیف آن فیلم شکست خورد و باعث 40 سال محرومیت آنها از کارشان شد. به جز ایفای نقشی کوتاه و محدود در فیلم نقش نگار به کارگردانی علی عطشانی در سال 1392 پرده سینماهای ایران از نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی خالی بودند. امیر عزتی اتفاقی که باعث محرومیت گروهی از بازیگران قبل از انقلاب از جمله ناصر ملک مطیعی از فعالیت در سینما شد را چنین تحلیل می‌کند.
سیاست گذاران جمهوری اسلامی در زمینه سینما میگفتن این آدم ها چون الگوساز هستن نباید برای جوان انقلابی دوره جمهوری اسلامی همون نقش الگو یا الگوساز رو بازی کنن. به همین خاطر اینها رو کنار گذاشتن، فارغ از اینکه اینها بازیگر هستن. از میانه دهه 40 که دکتر اسماعیل کوشان تصمیم گرفت محصولات مشترک تولید کنه و عملا سینمای ایران رو با استانداردهای سینمای دنیا آشنا کنه و حتی بازارهای جدیدی خلق کنه، ناصر ملک مطیعی جز اولین کسانی بود که وارد فیلم های محصول مشترک شد و بعد از جهانگیر غفاری که بیشترین تعداد فیلم رو در ترکیه بازی کرد، ناصر ملک مطیعی رکورددار هست. این آدم بعد از انقلاب میتونست مهاجرت کنه و کارنامه هنری خودش رو در ترکیه ادامه بده، اما این کار رو نکرد، ترجیح داد در کشور خودش بمونه.
شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را در اینجا من بابک غفوری آذر همراه شما به پایان میبرم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.